بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و اینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب اول ماه محرم و صاحب محفل و مجلسمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، انشالله که به این محفل جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلام عنایتی بفرمایند و جمع حاضر رو مورد لطف خودشون قرار بدهند، صلوات قرایی ختم بفرمایند. شهدا را، امام راحل را، اموات را، صاحبان حق را بی بهره نگذاریم، در چنین شب مقدسی یاد کنید و هدیه کنید، به روح همشون صلواتی قراتر ختم بفرمایید. خدای متعال رو شاکر و سپاس گذاریم، توفیق عنایت کرد بمانیم و امسال ماه محرم رو درک کنیم. ماه محرم از اون فرصت هایی است که بهترین وسیله های تقرب الهی در اختیار ماست. در چنین فرصت هایی می شود بهتر به خدا مقرب شد. در رأس خلق عالم حضرت سید الشهدا حسین ابن علی است که پیغمبر عظیم الشأن اسلام در وصف ایشان فرمود: من احب ان ينظر الی احب اهل السماوات والارض فلینظر الی الحسین. بنابراین اقتضای عقل و خرد است که در چنین فرصت‌هایی خوب استفاده کنیم و با توسل به ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا علیهم السلام گام‌هایی بلندتر، جدیتر در جهت تقرب به خدای سبحان برداریم. مبحثی رو که انشاءالله حیاتی باشد در شش شب اول این دهه محرم محضر شریفتون تقدیم خواهم کرد، مباحث موضوعات قرآنی است و در واقع اشاره به بعض از معانی و مفاهیم قرآنی به صورت تفسیر موضوعی، که حالا آیاتی رو از قرآن که بیشتر ابتلا دارد، مبتلا به هست و نیاز است مورد توجه قرار بگیرد رو محضرتون عرض خواهم کرد. آیه‌ای که برای امشب محضرتون انتخاب کردم که ترجمه کنیم آیه شریفه 35 از سوره مائده است. علیکم السلام و رحمت. این یکی از آیاتی است که ما شیعیان خیلی بهش استناد میکنیم و موضوع این شبهای ما هم هست. اینکه حالا من امشب این آیه رو انتخاب کردم برای اینکه انگیزهی بشود ماها با اراده بیشتر، با اراده قوی تر، همت بالاتر از این فرصتهای دهه محرم خوب استفاده کنیم. خدای متعال در سوره شریفه مائده آیه 35 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. من معمولا برای عزیزانی که آیات قرآن رو ترجمه میکنم اشاره میکنم اون آیاتی که ختمش به لعلکم تفلحون هست آیات مهمی هست. بعض از آیات ما پایانش با لعلکم تفلحونه، یعنی فلاح، رستگاری، اون هدفی که همه ما دنبال میکنیم دیگه، یعنی تمام تلاشهای ماها، تمام فعالیتهای معنوی و مذهبی و دینی ماها هدف غایی این هست که به فلاح برسیم، به رستگاری برسیم. حالا رمز رسیدن به فلاح و رستگاری اون آیاتی است که خدای متعال پایانش میفرماید لعلکم تفلحون. خب معلوم میشود که این آیه شریفه 35 سوره مائده یکی از جمله آیاتی است که فلاح و رستگاری را برای انسان تضمین کرده و باید آیه مهم می باشد. نکته دوم این است که آغاز این آیه با یا ایها الذین آمنوه، یعنی مخاطب این آیه مؤمنین هستند نه مسلمین. مسلمان ها مخاطب این آیه نیستند، اون مسلمان هایی که به مرحله ایمان رسیده باشند مخاطب این آیه. مخاطب شماهایید، کسانی که اهل ایمانند. ایمان مجموعه ای از باورهای قلبی است، یعنی اینکه ماها اعتقاداتمون به مرحله قلب رسیده باشه، دیگه به مرحله یقین رسیده باشه. اینان که میتونن تقوا بیارند. لذا است که خدای متعال نمیگه یا ایها الذین اسلموا، ای مسلمون ها اتقوا الله. آقای مسلمون تقوا نداره، یعنی میتونه داشته باشه، بعضی هاشون ندارند، ولی مؤمن قطعا تقوا میاره. لازمه رسیدن به تقوا ایمانه، یعنی اون کسانی که اعتقاد قلبی نسبت به خداوند دارند، اون کسانی که باورهای الهی و باور نسبت به رسالت پیغمبر و باور نسبت به قیامت دارند میتونند با تقوا بشند. از همین جهت خدای متعال میگه مؤمنون اتقوا الله، شما میتونید تقوا بیارید. تقوا یعنی انجام واجب ترک حرام. خب کی میتونه انجام واجب و ترک حرام انجام داشته باشه؟ مؤمن فقط. پس گام اول تقویت اعتقادی است، تقویت ایمانی است. ایمان که آمد بله بسم الله، اتقوا الله، تقوا بیارید، این پرهیزگارم باشید، انجام واجب و ترک حرام هم داشته باشید. چرا واجب ماها توی نماز هر روز بگیم اشهد ان لا اله الا الله؟ خب یه بار گفتیم دیگه. چرا توی اذان واجب گفته بشود اشهد ان لا اله الا الله؟ اصل اذان مستحبه ها، ولی ذکرهاش دیگه واجب میشه، یه نمیتونید تغییر بدید تو ذکرهاش. چرا لازم اشهد ان لا اله الا الله رو هر روز تکرار کنیم؟ شهادت به وحدانیت پروردگار، چون اگر این شهادت به یک باور قلبی تبدیل بشه، این باعث میشه ما بتونیم متقی باشیم، باعث میشه ما بتونیم به تقوای الهی برسیم. اینه که خدای متعال در این آیه شریف میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مؤمنین متقی باشید. و بعد میفرماید وابتقوا الیه الوسیله، با وسیله بیایید در خونه خدا، بدون وسیله نمیشود. معلوم میشود یک سری ابزارهایی است، یک سری وسائلی است که اگر انسان بخواهد به اهداف بلندی دست پیدا کند باید از این طریق حرکت کند. شما اساسا تو زندگیتون در هر هدفی داشته باشید، بخواهید به هر هدفی برسید باید از ابزارهای استفاده کنید. مثلا رزق و روزی میخواید، وسیلش کار کردنه. شما اگر کار نکنید، تلاش نکنید، صبح از منزل بیرون نیایید، تلاش اقتصادی نکنید، رزق و روزی نصیبتون میشه؟ خب نمیشه. پس ابزار رسیدن به رزق و روزی که یک هدف است، این است که کار و تلاش کنید. ابزار رسیدن به رزق و روزی کار و تلاش. بقیه اهداف هم همینطوره. کسی که میخواهد به رحمت الهی برسه، کسی که آمرزش الهی رو مطالبه میکنه، کسی که دنبال این هست که مورد لطف و عنایت پروردگار قرار بگیره، باید از ابزارهایی استفاده کنه. یکی از این ابزارها و وسایل اهل بیتند، معصومین علیهم السلام، اولیاء الهی، انسانهای پاک، انسانهای مطهر، انسانهایی که پیش خدا آبرو دارند. میشه اینها رو واسطه قرار داد، میشه از اینها به عنوان یک ابزار و وسیله استفاده کرد برای تقرب به پروردگار. این باور ماست، این اعتقاد ماست. اینکه حالا مخالفین ما مطرح میکنند، میگن که شماها از غیر خدا کمک میخواید، نه اینجوری نیست به هیچ وجه. البته برادران عزیز اهل سنت اینها میفهمند حرف ما رو و گاهی با خود ما هم همراهی میکنند، اما اهل سنتی که تندرو هستند یا افراطی اند مثل وهابیون، بله اینها یا جاهلند یا اینکه خودشون رو به تجاهل زدند، ولی اونها متوجه میشند که واقعا اینجوری نیست که ما از غیر خدا کمک بخوایم. ما حداقل روزی 10 مرتبه تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب ما شیعیان داریم این رو میگیم، خدای فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخوایم، ایاک نستعین، یعنی واقعا ما از غیر خدا کمک نمیخوایم، ما فقط از خدا کمک میخوایم. پس فلسفه این توسلات و یا حسین گفتنها و یا علی گفتنها چیه؟ اینها واسطند، اینها وسیلند برای اینکه خدا به من بی آبرو توجه کنه، به منی که پیش خدا وجهه‌ای ندارم، جایگاهی ندارم، از برکت این انسانی که پاک است، مطهر است، پیش خدا آبرو داره، یه عنایتی به من بکنه. همین نقش معصومین علاوه بر یک نقش هدایتی، یک نقش شفاعتی هم هست. و در توسلات ما اون نقش شفاعتی اهل بیت بیشتر مد نظره. به این در قرآن کریم هم ریشه داره. ما اگر بخوایم ریشه های قرآنی توسل رو، توسل به اهل بیت رو حتی اشاره کنیم، آیات بسیاری است. از جمله اون آیه‌ای که مربوط به برادران حضرت یوسف است که همه می‌دانید، شنیدید، خوب می‌دانید که وقتی که لو رفت داستان برادران حضرت یوسف و بعد از سال‌ها بالاخره حضرت یعقوب به فرزندش حضرت یوسف رسید، قرآن کریم می‌فرماید که فرزندان یعقوب آمدند نزد یعقوب گفتند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ای بابا شما برای ما طلب مغفرت کن به واسطه گناهانمون، ما خاطئیم، ما اهل خطاییم. حضرت یعقوب مخالفت کرد. حضرت یعقوب گفت این شرکه که شما اومدید از من کمک میخواید من واسطه بشم شرکه؟ به هیچ وجه اینجوری نگفت. حضرت یعقوب برعکس گفت سوف استغفر لکم. سوف یعنی به زودی، به زودی براتون طلب مغفرت میکنم که خدا ببخشدتون. خب این آیه رو اینا چجوری تفسیر میکنند؟ میگن حضرت یعقوب مشرک بود، نعوذ بالله، اون که پیغمبر خدا بود. بحث توسل به انبیا، اولیا، ائمه یک بحث قرآنیه. مرحوم بیهقی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میدانید از علمای بزرگ اهل سنت، یک دانشمند بزرگ که اهل سنت بود، مورخی بزرگ، احادیث و روایات زیادی رو هم استناد کرده در کتابهای خودش. مرحوم بیهقی داستانی رو و حدیثی رو نقل میکنه دقیقاً تأیید این عرایض بنده. اهل سنت که دیگه نمیتونند فرمایشات یک شخصیتی مثل بیهقی رو مورد بی‌توجهی قرار بدند. ایشون میفرماد در زمانی که پیغمبر اکرم ارتحال کرده بود، خشکسالی شدیدی شد و قحطی آب و طوری که جان انسان هم به خطر افتاده بود. جناب بلال حبشی و عده‌ای از بزرگان اسلام آمدند کنار قبر پیغمبر اکرم و به روح پیغمبر متوسل شدند و طولی نکشید باران رحمت الهی از برکت این توسل به پیغمبر نازل شد. این رو بیهقی سنی میگه. اینها رو که نمیشود تکذیب کرد. اونهایی که مسجد النبی مشرف شدند، گنبد خضرا رو دیدند، روی گنبد خضرا که دقیقا روی قبر مطهر رسول الله است یک دریچه ای وجود داره که برای خیلی از مسلمان ها سوال این دریچه چیه. یه برآمدگی هم هست روی این گنبد، برآمدی بزرگی است، خیلی جلوه میکنه، توی چشم میاد. خیلی ها سوال میکنن این دریچه فلسفش چیه. این دریچه است که وقتی که گنبد و بارگاه پیغمبر اکرم رو ساختند، مسلمان ها این دریچه رو گذاشتند که گاهی در تنگناهاشون، در شرایط سختشون می آمدن این دریچه رو باز می کردن رو به آسمان که آسمان خدا بر قبر پیغمبر اکرم مشخص بشه و نور بر قبر پیغمبر بتابه و بعد با توسل به پیغمبر به خدای متعال رابطه برقرار می کردند. مثل همین پنجره که روی قبر رسول الله است. خود برادران اهل سنت کارشون این بود. بنابراین اینها نکاتی است که ریشه عمیق در قرآن کریم داره. اینا رو امشب من دارم محضرتون میگم برای اینکه با اعتقادی قوی تر، انگیزهی بالاتر قدر این فرصت ها رو، این شب ها رو بدانید. واقعا از برکت امام حسین علیه السلام میشود به جاهای بزرگی رسید، چون نزد پروردگار آبرومندیست بزرگ. اینکه خدای متعال هم فرمود برای رسیدن به مقام قرب و تقوای الهی و تقو الیه الوسیله، یکی از این وسائل همین اهل بیت علیهم السلام هستند که کمک میکنن برای رسیدن به تقوا. سیره اهل بیت، سنت اهل بیت، فرمایشات اهل بیت، اینها همه تقوا آفرینه، کمک بزرگی است برای رسیدن به تقوا. تقوای الهی عزیزانم یک عامل بازدارنده است و رابطهش با ایمان یک رابطه بسیار قوی و تنگاتنگی است. یعنی اگر ایمان باشد تقوا نباشد مثل درخت بی ثمر است. درخت اگر میوه نده هیچ باغبانی عمرش رو و سرمایش رو پای این درخت نمیگذاره، درخت رو میبره، قطعش میکنه، میشه هیزم آتیش. پس از ایمان مهمتر تقواست، از ایمان مهمتر تقواست. چرا؟ چون ایمان مثل میوه درخت است. این خیلی اهمیت از خود درخت بیشتره. یه باغبون اگر درختش ثمر نده میبردش، جاش یه درخت ثمری میکاره. پس اونچه که از این درخت مهمتره میوه‌شه، اونچه که از ایمان مهمتره تقواشه. تقوا مثل یک ترمز میمونه که وقتی ماشین تن انسان به لبه پرتگاه و سقوط و هلاکت نزدیک میشه، این ترمز تقوا انسان رو از پرت شدن به دره هلاکت حفظ میکنه و نجات میده. این تقوا رو باید کسبش کرد. لازمه ای رستن به فلاح و رستگاری. فلاح و رستگاری در گروه ایمان و تقوای الهی است. اگر متقی باشیم، البته اول مؤمن باشیم و بعد از ایمان تقوا داشته باشیم، خدا اجرمون رو ضایع نمیکنه. در همین ارتباط با حضرت یوسف پیغمبر که محضر شریفتون عرض کردم، اشاره به بخشی از داستان ایشون کردم، خدای متعال میفرماد اون چه که یوسف رو حفظش کرد، نجاتش داد، به مقامات عالی رسوندش، تقواش بود. آقا دیگه ما از شرایط یوسف سخت‌تر داریم. زندان انداختندش، درون چاه انداختندش، بهش تهمت زدند، چه شرایط سختی برای یوسف به وجود آوردن. ولی پایان کار یوسف چی شد؟ عزیز مصر شد، صاحب عزت شد، صاحب رتبه و مقام شد، در دنیا و آخرت فاتح شد. خدای متعال در قرآن کریم راجع به همین یوسف پیغمبر میفرماید من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگه کسی تقوا بیاره و صبور هم باشه در جهت حفظ تقوا، خدا اجرش رو ضایع نمیکنه، همونطوری که اجر یوسف رو ضایع نکرد، کما اینکه اجر امام حسین علیه السلام رو هم ضایع نکرد. چون امام حسین اهل تقوا بود، صابر بود، خدا اجرش رو ضایع نکرد. ببینید امروز میلیون ها نفر به عشق امام حسین جمع شدند در محافل و مجالس. شب اول محرمی واقعا اینجوری این جمعیت چه نیروی شما رو اینجا کشونده واقعا. چه انگیزه ای. کی قوی تر از امام حسین علیه السلام میتونه این جمعیت رو، این جوانهای عزیز رو، این بزرگترهای عزیز رو، زن و مرد رو اینجا جمع کنه، در این محفل بنشونه؟ این چه جذبه ایست، این چه فتح بزرگی است. فتح با امام حسین بود، پیروزی با امام حسین بود، نه دشمنان امام حسین. اونها به ظاهر پیروز شدند، ولی واقع امر اینه که شکست خوردند. امروز ما میبینیم این پیروزی را که روز به روز بر عزت امام حسین و محافل و مجالس امام حسین علیه السلام افزوده می شود. خیلی قدر این فرصت ها رو بدانید. شب اول آقا چشم بر هم بزنیم، این دهه هم تمامه. و هرچند شما الحمدلله همه فهیمید، خردمندید، اهل فضلید، عاقلید و خوب می دانید که چه باید بکنید، این حضور شما در شب اول ماه محرم نشان دهنده فهم و کمال بالای شما هاست. خوب جایی رو انتخاب کردید. خدا انشاءالله همه خیرات و برکات رو از برکت امام حسین به ماها مرحمت بفرماید. شب اول است و عرض ادبی به پیشگاه مقدسه زهرای اطهر سلام الله علیها، مادر حسین است، بانویی که به تعبیری صاحب این محفل و مجلس است، بانویی که وقتی از درب این حسینیه شریف خارج میشی، چشم دل وا کنی میبینی ایستاده و از شماها قدردانی میکنه. به مجلس فرزندش حسین آمدید، طرف شما حضرت زهرا ام الائمه است. آخه برای حضرت زهرا خیلی مهمه مجلس ابا عبدالله. وقتی باباش پیغمبر اکرم فرمود زهرا جان روزی این فرزند تو حسین را مظلومانه به شهادت میرسونند. زهرا سلام الله علیها گریه کرد، گفت اون روز من هستم؟ گفت نه دخترم، تو نیستی. گفت شما چطور؟ گفت نه من هم نیستم، باباش علی، او هم نیست. امام حسین علیه السلام تنهاست. گفت پس کی حسینم رو یاری میکنه؟ کی حسینم رو براش محفل و مجلس میگیره؟ پیغمبر گریه کرد، گفت پیدا میشوند شیعیانی که محافل و مجالس بزرگ و باشکوه برای حسین تو میگیرند. زهرا جان بدان من مردانشان رو شفاعت میکنم و تو زنهاشان رو. خواهرها حواسشون هست کجا آمدن نشستند؟ شما آقایان همینطور. امشب شب زهراست، دعوت کنیم از بیبی دو عالم زهرای اطهر، همان زهرایی که امیرالمؤمنین فرمود وقتی غسل دادم پیکر مقدسه زهرا را، کفن کردم، بند کفن نبستم، گفتم حسن حسین بیایید از مادر وداع کنید. صحنه عجیبی بود، خیلی جانسوز. حسین بیش از همه بیتابی میکرد، گریه میکرد. آخه سابقه نداشت حسین صدای مادر بزنه و پاسخی نشنوه؟ هی میگفت مادر منم حسین، پاسخم ندی جان میدهم. امیرالمؤمنین میفرماد به خدا قسم دیدم دو دست، یکی به گردن حسن یکی به گردن حسین. یه وقت منادی ندا داد یا علی ای بچه ها رو از رو سینه مادر بلند کن. به خدا اهل آسمان طاقت ندارند این صحنه را ببینند. بگیم یا علی نمیدانم اون روزی که حسین روی سینه مادر بود اهل آسمان بیشتر ناله زدند یا اون روزی که شم روی سینه حسین. شمشیر از کین کشیده بود و از قفا سر از بدن حسین.